خب رسیدیم به ساعت 11، بانک قانون رو بشنویم.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزاریم که با ما همراهید. امیدواریم برنامه امروز بانک قانون مورد توجهتون واقع بشه. در برنامه بانک قانون ابزارهای ارزشمندی برای آگاهی حقوقی در اختیارتون میگذاریم. از قوانین حقوقی برای پیشگیری از مشکلات شما میگیم و برای مشکلات شما راهکارهای حقوقی ارائه میکنیم. با بانک قانون همراه باشید. در برنامه امروز بانک قانون میخواییم به بررسی ابعاد حقوقی ارتکاب جرم در ایام جنگ در چارچوب قوانین کشورمون بپردازیم. بر اساس قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص شرایط جنگی مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرائم در دوران جنگ تشدید میشه. برنامه امروز رو حتما بشنوید.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
حالا که امروز قراره در برنامه بانک قانون ابعاد مختلف ارتکاب جرم رو در دوران جنگ بررسی کنیم، اگر شما هم در این زمینه پرسشی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه 30367 بپرسید. خدمت شما عرض کنم که در شرایط جنگی مرزهای حقوقی جرمها تغییر میکنه. ارتکاب جرم‌هایی مثل خیانت، جاسوسی یا حتی جرائم اقتصادی در دوره جنگ مجازات‌های سنگینی داره. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع همراه می‌شیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه 1 دادگستری. آقای دکتر سجادی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. متشکرم از اینکه به این برنامه منو دعوت کردید. در خدمتتون هستم با یک سری توضیحات مقدماتی راجع به موضوع برنامه. عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال متاسفانه وقتی یک شرایط جنگی در یک جامعه به وجود میاد، خب حساسیت های خب بالاخره هم افراد جامعه و افکار عمومی نسبت به یک سری اتفاقات و جرائم توی اون جامعه بیشتر میشه و انتظاراتی وجود داره که خب به هر حال با یک سری تخلفات و جرائم با توجه به اون شرایطی که وجود داره به یک شکل قاطع تر و بازدارنده تری برخورد بشه. در خصوص قوانین مربوط به کشور خودمون باید این رو عرض کنم خدمتتون که ما آنچنان غیر از حالا یک سری مواردی که عرض خواهیم کرد، بعضا ممکنه که تفاوتی توی مجازات ها والا بحثی که در مورد برخورد قانونی با جرائم و تخلفات هست وجود نداشته باشه، حالا یک سری حالا غیر از موارد حالا معدود و مشخصی کلا انشالله اینها رو در لابلای پاسخ به سوالات مردم عرض میکنیم که حالا چه مثلا حالا تشدیدهای توی جرایم مجازات ها به خاطر حالا شرایط جنگی ممکنه که وجود داشته باشه، حالا نحوه حالا رسیدگی و برخورد با اینها و حالا یک سری ممکنه که ارفاقاتی که قانونگذار برای اشخاصی که حالا بتونن که اشتباهشون رو جبران بکنن در نظر گرفته باشه که در ادامه در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ابتدا بفرمایید در حقوق کیفری کشورمون ارتکاب جرائم عادی مثل سرقت یا قتل در دوران جنگ چه تفاوت حقوقی با شرایط صلح‌آمیز داره؟ آیا تشدید مجازات پیش بینی شده؟
این سوال هم یک سوال مهمیه که این هم عرض می‌کنم با امنیت روانی جامعه سر و کار داره، چون به هر حال حالا یک فرصت برای سوء استفاده ممکنه فراهم بشه برای یک سری حالا اشخاص سارق که بیان از این فرصت استفاده بکنن و سرقتی از منازل حالا مردم رو جای انجام بدن.
شنونده عزیزی پرسیدن که در محله ما یه سری خونه بر اثر انفجار دچار تخریب شدن که متاسفانه برخی از سارقین از اون خونه ها سرقت کردن. مالکان چه کاری باید انجام بدن و چه برخوردی با سارقان میشه؟
توی ماده 658 قانون مجازات اسلامی مال بخش تعزیرات اومده در واقع برای سرقت هایی که حالا توی اومده، چون فصل سرقتی هست توی اون قانون که حالا مثلا اگه یک شرایطی باشه مثلا ممکنه که حالا یک سری مثلا سرقت ها رو تعریف کرده، دسته بندی کرده، گفته اگه مثلا یه نوع سرقتی بشه که همه یه مثلا برف از این چند تا شرط رو داشته باشن، فرد 5 تا 25 سال محکوم میشه. حالا مثلا نوع سرقت دیگه بود مثلا شاید حالا 6 ماه تا 2 سال کمتر بیشتر، اینها اون راجبه اون سرقتایی که حالا مجازاتشون کمتر بوده گفته که اگه در زمان جنگ و حالا سیل و زلزله و انفجار و اینها صورت بگیره این سرقت ها، اون شخص متهم به سرقت به 1 تا 5 سال حبس و حالا تا 74 ضربه شلاق محکوم شد. یعنی اینجا اومده حالا به خاطر این که اگه سرقت مثلا در این شرایط جنگی صورت بگیره اومده مجازات اون شخصی که مرتکب سرقت شده رو حالا تشدید کرده و که حالا مثلا برخورد به هر حال بازدارنده تری صورت بگیره و حالا یه جورایی حالا بتونه امنیت روانی جامعه رو اینجوری تأمین
بکنه. بسیار خوب. در شرایط جنگی با افرادی که امنیت جامعه رو به هم میزنن، با کارهایی مثل جاسوسی یا همکاری با کشورهای دیگه چه برخوردی میشه؟
خب این سوالی که مطرح شده سوال مهمی است، به خصوص این که حالا اغلب با اون امنیت و اطمینان خاطر روانی و امنیت روانی جامعه سر و کار داره و خب به هر حال حساسیت جامعه هم در این خصوص بیشتر میشه. ببینید، ما یک در واقع فصلی توی در واقع قانون مجازات اسلامی کتاب حالا تعزیراتش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی داریم که از ماده 498 تا 512 هست. حالا فصل جرایم علیه امنیت و اینها بهش در واقع اطلاق میشه که اومده حالا یک سری جرایم اونجا تعریف کرده و یک سری مجازات هایی رو براشون در نظر گرفته. مثلا خب حالا اصولا هم به این صورت هست که مجازات که در نظر گرفته شده، مثلا اگه مجازات حبسی هست خب یک بازه‌ای داره، مثال از مثلا 6 ماه تا 2 سال، 1 تا 3 سال، 1 تا 5 سال. حالا اینا ممکنه که مجازات هایی باشه که واسه یه حالا یک سری جرایم در نظر گرفته شده. ماده 509 این قانون اومده اینجا گفته که جرایم علیه امنیت که حالا موضوع این فصل هست، درس کردم که چه موادی رو در بر میگیره، میگه اگه که این جرایم در زمان جنگ صورت بگیره، اینها اون فرد مرتکب به حد اکثر مجازات محکوم میشه. مثلا اگه که 6 ماه تا 2 سال مجازات یک جرمی باشه، اینجا میگه که اون شخص به اون 2 سال محکوم میشه دیگه، اون بازهه نیست. اگه مثلا 1 تا 3 سال یک حالا مجازات جرمی باشه، به اون 3 سال در واقع اون شخص محکوم میشه. البته این نکته رو عرض کنم که اینها به هر حال مانع از این نیست که اگه شرایطی که در قانون قانونگذار در نظر گرفته برای تخفیف مجازات، حالا مثلا همکاری اون متهم، حالا عرض شود که پشیمونی و حالا اظهار ندامتش، حالا یا بالاخره تلاش در جهت کاهش جبران اون آثاری که از اون عمل ناشی میشه و شرایط تخفیف وجود داشته باشه، به هر حال مانع این نیست که به شخص تخفیف تعلق نگیره. ولی خب در حالت کلی هست که این جرم اگه در زمان جنگ صورت بگیره، به حد اکثر مجازات اون شخص مرتکب محکوم میشه.
شنوندگان عزیز همراه ما باشید همچنان با برنامه بانک قانون. 30,36,37 پل ارتباطی بین ما و شما در این برنامه است.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
باز هم پیامک داریم از سوی شما. 912-73-25 گفتن که من از پرسنل نظامی هستم که به یک مأموریت اداری رفته بودم ولی به علت مشکلات ناشی از جنگ نتونستم به موقع در محل خدمتم حاضر بشم. چه برخوردی با من میشه و من چه اقدامی باید انجام بدم؟
خب در پاسخ به این سوال باید عرض بکنم که نظامیانی که حالا اومدن از اون محل خدمتشون، مثلا توی مرخصی هستن، توی مأموریتی هستن، توی دوره آموزشی هستن و این حالا هم راجع پرسنل حالا وظیفه هستن، پرسنل ثابت، اگر که اون زمانی که دیگه حالا اون مأموریت یا اون مرخصی یا هر چیزی تموم میشه و اون زمانی که بعد خودشون رو معرفی بکنن به یگان خدمتی بیشتر از 5 روز تأخیر داشته باشن، در واقع خب فراری محسوب میشن و ما مجازات حالا فرار از خدمت در زمان جنگ، که در صورتی که از فقط فرار از خدمت در زمان جنگ بشه 1 تا 3 سال حبس داره و اگه که فرار از جبهه‌های جنگ بشه 2 تا 5 سال. ولی حالا اگه که 2 تا راهکار ایشون دارن، اگه که بتونن ثابت کنن که حالا این تأخیر در غیبتی که داشتن و از مرخصیشون به موقع نیومدن به خاطر این بوده که عذر موجهی داشتن، بتونن عذر موجهشون رو ثابت بکنن، از مجازات معاف میشن. ولی اگه که حالا عذر موجهی هم نداشتن، قانون گذار یک راهکاری هم براشون در نظر گرفته. پرسنل وظیفه اگه که خودشون رو معرفی بکنن و اون خدمتشون رو در محل خدمتشون ادامه بدن، قانون گذار تخفیفی براشون در نظر گرفته. اگه صرف حالا این غیبت منتهی به فرارشون در زمان جنگ باشه، مجازاتی که در نظر گرفته میشه 3 ماه تا 1 ساله و اگه فرار از جبهه‌های جنگ باشه این مجازات به 6 ماه تا 2 سال کاهش پیدا میکنه. پس حالا با اثبات در واقع عذر موجه میتونن از مجازات معاف شن و خودشون هم اگه بیان داوطلبانه معرفی بکنن و خدمتشون رو ادامه بدن، این تخفیف هم برای ایشون توی مجازات در نظر گرفته.
متشکرم از شما آقای دکتر. باز هم پیامک داریم. 910-2095 گفتن پسر من از اعضای نیروی انتظامی هست که از طرف محل خدمتش در حال گذراندن دوره آموزشی در یک کشور دیگه است. الان دورش تموم شده و باید برگرده، ولی به خاطر شرایط ناشی از جنگ براش مقدور نیست که برگرده. برای اینکه مشمول غیبت و فرار از خدمت نشه چه کاری میتونه انجام بده؟ لطفاً راهنمایی کنید. آقای دکتر بفرمایید.
خب خدمت این هموطن عزیز عرض بکنم. ببینید به عنوان یک قاعده کلی، اگه که اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ بیش از 5 روز غیبت از محل خدمتشون داشته باشن، فراری محسوب میشن و خب اگه که فقط در قوم غیبت و فرار از زمان جنگ باشه 1 تا 5 سال حبس داره، در صورتی که عذر موجهی نداشته باشن و در صورت دستگیری و محاکمه، و اگه این فرار از جبهه های در واقع حال جنگ و اینها باشه، مجازاتش 3 تا 15 سال حبس هست. در صورتی که حالا یک اعضای در واقع پرسنل نظام به مأموریت حالا مأموریتی رفته باشن، توی مرخصی باشن، دوره‌های آموزشی اینها باشن و و ظرف مهلت که بعد خودشونو معرفی بکنن به یگان خدمتیشون بیش از 5 روز تأخیر بکنن، که خب مشمول همین در واقع بحث فرار از خدمت در زمان جنگ میشه و این مجازاتی که عرض کردم رو داره. ولی حالا اگه که اون غیبتی که داشتن مثلا از اون محل مأموریتی که بعد برمیگشتن به خاطر این شرایط ناشی از جنگ بوده که مثلا در حیطه اختیار ایشون نبوده، یا به هر حال در اصطلاح کلی عذر موجهی داشته باشن، از مجازات معاف میشن. یعنی اگه ثابت بکنن که این تأخیری که حاصل شده که منتهی به غیبت و فرار شده به خاطر وجود یک عذر موجه، یک دلیل حالا موجهی باشه، دیگه مجازات شامل حال ایشون نمیشه.
پیامک بعدی رو شنونده عزیزمون به شماره 935-53-18 ارسال کردن. گفتن من تصادف کرده بودم، تصادفم شدید بود و تا اورژانس سر صحنه تصادف حاضر بشه گوشی و مقداری پول از من سرقت شد. لطفاً منو راهنمایی کنید. آیا میتونم در این مورد اقدامی انجام بدم؟
این سوالی هم که این شنونده محترم پرسیده، خب به طور غیر مستقیم بی ارتباط و بحث جنگ نیست، چون عرض کردیم قانون گذار توی بحث فصل سرقت که حالا سرقت‌های مختلف رو تعریف کرده و حالا مجازات‌های مختلفی هم براش در نظر گرفته، برای جرایم سرقت که حالا مجازات‌های مثلا سبک‌تری توی اون فصل سرقت داشته اومده که گفته که اگه که سرقت در محلی باشه که حالا اونجا مثلا جنگ به وقوع پیوسته، بحث سیل، زلزله، انفجار و یک مورد دیگه سر صحنه تصادف هست. گفته که مثلا حالا به هر فرض اگه که یک نوع سرقتی 6 ماه تا 2 سال حبس داره، اگه که در این حالتها به وقوع پیونده مجازات تشدید میشه و به 1 تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق. خب حالا راهکار هم هست، به هر حال باید شکایتشون رو ثبت بکنن، مطرح بکنن و حالا روال قانونیش پیگیری بشه از طریق حالا بالاخره دادسرا و احران کلانتری و اینها تا بره بالاخره دادگاه و اینها. یعنی حالا اگه که توی صحنه تصادف که براشون رخ داده حالا اومدن بالاخره سرقت شده اموال و وسائلی ازشون، قانونگذار این به خاطر حالا شرایط، حالا چون مثلا اشخاص که ازش اموالشون به سرقت رفته در شرایط حالا نامساعدی بودن، حالا بحث سیل و زلزله یا جنگ یا به خصوص همین بحث سر صحنه تصادف بودن هست، اومده که اون مجازات این جرم رو تشدید کرده به نحوی که خدمتتون عرض کردم.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
باز هم سوال داریم از سوی شما شنوندگان عزیز که با برنامه بانک قانون همراهید. پیامک بعدی رو شنونده خوبمون به نام آقای مرادی مطرح کردن، گفتن برخی ها به خصوص در این شرایط برای ایجاد تفرقه بین مردم به قومیت های ایرانی توهین میکنن، چه برخوردی با این افراد صورت میگیره؟
ببینید حالا این موضوع توهین به قومیت های ایرانی یک بحث است که سال 99 دوتا ماده حالا که یکیش در خصوص این موضوع بوده به بخش حالا تعذیرات قانون مجازات اسلامی اضافه شده توی بحث جرم علیه امنیت و اینها. و خب اگه که یکی از این جرائم مربوط به امنیت که این بحث حالا توهین به قومیت‌های ایرانی و این مباحثی که هست توی این فصل جرم انگاری شده، اگه که در زمان جنگ رخ بده میتونه که، یعنی قانونگذار مقرر کرده که اون شخص به حد اکثر مجازات محکوم شه. یعنی اگه مجازات مثلا 6 ماه تا 2 سال باشه، قانونگذار گفته که به حد اکثرش، یعنی مثلا به اون 2 سال بعد 2 سال حبس مثلا محکوم بشه. یعنی پس اومده که به خاطر حالا شرایطی که توی مثلا جنگ اگه که این جرم علیه امنیت در واقع رخ بده و مجازات به این شکلی که عرض کردیم تشدید میشه.
خب شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاق در وطن است.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. 11:22 دقیقه هست. شما برای وطن رادیو اقتصاد رو میشنوید و ما در این 3 ساعتی که هر روز، حالا چه در نوبه صبح چه عصر، خدمتگزار شما هستیم. تلاشمون این هست که از ظرفیت‌های مختلف کشور عزیزمون در جهت خودکفایی صحبت کنیم و در واقع این خبرها رو شنیدیم، حالا روزهای قبل از جنگ که دیده بودیم در کشورمون و داشتیم لمسش میکردیم، شرایط کاری رو داشتیم، چشمای دشمن هم اتفاقا به همین موضوع تیز شد و به همین ذخایر و ظرفیت‌ها و انرژی‌هایی که در کشور وجود داره و اینطور ناجوان مردانه به ما حمله کرد. ولی خدا رو شکر بعد از این شرایط هم این سازندگی و همراهی ادامه داره. یکی از صنایع بسیار بسیار مهم که الان دیگه ما خودمون تصمیم گیرنده و تعیین کننده قیمت اون در جهان هستیم، صنعت نفت هست که گفته شده سهم ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت به بیش از 80% رسیده. این عدد عدد فوق‌العاده‌ایه که گفته شده بخش خصوصی طی سالهای گذشته موفق شده سهم ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت رو از حدود 20% به بیش از 80% برسونه و در صورت اعتماد و حمایت، سازندگان داخلی با عمل کرده بهتر پاسخگوی نیازهای صنعت نفت خواهند بود. حالا قرار هست که صحبت کنیم و در واقع در این زمینه عزیز و ارجمندی هم داریم که پشت خط ارتباطی ما خواهند بود، جناب آقای مهندس احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که با ما هستند. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمتون، ممنونم که با رادیو اقتصاد همراهید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. این اتفاق فوق‌العاده‌ایه و امیدواریم که واقعا حالا با توجه به شرایط فعلی ما بتونیم یک استفاده حد اکثری داشته باشیم از ظرفیت‌های دانشی داخلی و حالا بخش خصوصی هم در این زمینه ویژه‌تر همراهی کنه که ما در صنعت نفت بتونیم مثل همیشه شکوفا باشیم. توضیح شما رو در خصوص این خبر بشنویم.
بله، عرض به خدمت شما که خبری که مطرح شده شاید در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی که پیش اومده و تخریبای ناشی از حملات ناجوان مردانه و غیر استاندارد که پیش اومده، خب بذار پررنگ‌تر شده و با این خبر جدیدی نیستش، ولیکن لازمه که مجددا تکرار بشه به خاطر اینکه هموطنانمون به ظرفیت‌های مهندسین، سازندگان و صنعتگران داخلی واقف بشن. طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی در واقع تجهیزات صنعت نفت در حوزه ساخت طراحی و مهندسیش داشته. یک مقطعی بوده که شاید کمتر از 20% ما ساخت داخل داشتیم، اما الان به تکنولوژی بالغ بر 80% تجهیزات مورد نیاز این صنایع دست پیدا کردیم و این مهم صورت نگرفته مگر به دست جوانان و همچنین پیشکسوتان این صنعت.
آقای مهندس، یه نکته رو حالا تو از این عدد و آمار دور نشدیم، این اطمینان رو هم بدید که در واقع این ساخت تجهیزات مبتنی بر استانداردهای روز دنیاست، یعنی این آمارسازی نیست که ما راجع به این صحبت میکنیم.
حتما همین هستش و اگر که در استاندارد نباشد این تجهیز در خط نمیتونه قرار بگیره. خوشبختانه مهندسان و کارشناسان خبره‌ای که در خود صنعت نفت مشغول هستند اجازه به کارگیری تجهیزات غیر استاندارد را نمیدن، چون ممکنه که فاجعه بیافرینه و بالغ بر 1400 قلم کالایی وجود داره که این 1400 تا رو میتونه به طور متوسط بگیم که تنوعش زیاده، اما بالغ بر 80% را در واقع فعالین این صنعت میتونن طراحی کنن، بسازن و تحویل بدن و بالغ بر 70% اینها در سنوات گذشته رفته روی خط امتحانش رو پس داده، یعنی اون استانداردهای لازم رو داره و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار میگیره. و این من لازمم بگم خدمت شما که توانایی رسیدن به 90% دور از دسترس نیست و شاید بگیم که میشود به 95% هم رسید، اما دیگه اقتصادی نیستش، یعنی جای دنیا نمیاد 100% تجهیزات خودش درگیر بشه. ضمن اینکه من اعتقاد دارم با توجه به شرایط سوق و جشی که مملکت ما داره هر لحظه ممکنه مورد تهاجم و تحریم و همسالهم قرار بگیره، ما بایستی تکنولوژی 100% رو دست پیدا بکنیم. خب تاریخ نفت ما بیشتر از 100 ساله، اما متاسفانه در حوزه های ساخت یه مقدار ضعیف عمل شده که الحمدلله تهدیداتی که در سنوات گذشته، ضمن این که ما از تهدیدات و تحریم ها استقبال نمی کنیم و این را یک پدیده شومی می دونیم، ولیکن این دفعه دیگه تهدید به فرصت تبدیل شد و خوشبختانه رسیدیم و بایستی برسیم که در زمان تهدیدات این چنینی متوقف نشیم.
همیشه توسعه صنایع چند تا مؤلفه داره، از جمله تعهد و در واقع تخصص و اون خلاقیتی که باید صورت بگیره و همه اینها زیر یک چتر حمایتی با همکاری‌های بین بخشیه که میتونه اتفاق بیفته تو برنامه‌های مختلف. چون ما همیشه از پنجره اقتصادی به موضوعات نگاه میکنیم، با دوستان که صحبت میکردیم نوبه‌های گذشته و سنوات گذشته دیدیم و مطمئن شدیم که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم داره خیلی از فعالیت‌های دانش بنیان رو و استعدادهای جوانان عزیزم رو توی دانشکده‌های مختلف سوق میده به این سمت و سو. این همکاری‌های بین بخشی و جدا شدن از فعالیت‌های جزیره‌ای هم میتونه ما رو به این تحقق 100% نزدیک کنه آقای مهندس؟
قطعا این چنین هستش. من لازم بگم که بالغ بر 25% از اعضای این انجمن دانش بنیان هستند و مابقی این اعضا هم دانش محور فعالیت میکنن، تعاملات خوبی را هم با معاونت فناوری ریاست جمهوری تعریف کردیم و داریم. اما باید یک چیزی مراقبت بکنیم که بحث دانش بنیان فقط تابلو نباشه، یک تابلو تبلیغاتی نباشه، بلکه محتواش هر چقدر که ممکن هستش عیارش بره بالاتر و قطعا اگر کیفی باشه این قضیه ما میتوانیم به هم موضوع 100% برسیم.
چون حالا یه بخش فعالیت‌ها دانش بنیان و تحقیقات محور و دانش پژوه هست که با این رو حتما تایید میفرمایید که دستاورد با انتظار کشیدن به دست نمیاد، یعنی از مطالعات اتفاق نمیفته، زاده طرح ها هم نیست، دستاورد نتیجه حرکته، یعنی آنچه که اتفاق افتاد در کشور عزیزمون و حالا